أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله محمد وعجل فرجه.
قبل از اینکه درس رو شروع بکنم یک نکته رو تذکر بدم و اون اینکه گاهی می شود ما در ضمن ابحاثی که داریم درس‌هایی که مطرح می‌کنیم ممکن است مطلبی رو بگیم که این بیان ما نارسایی‌هایی داشته باشد. برخی از این نارسایی‌ها هم ناشی از این هست که بنده وقتی دارم بحث رو مطرح می‌کنم گاهی یک مبانی دیگری در ذهنم هست یا یک ملاحظاتی در ذهنم هست یا یک نکاتی در ذهنم هست، بعد میخوام که اونها رو رعایت بکنم در مقام بیان مطلب و با اون توجه مطلب رو بگم و حسن فاعلی دارم از این حیث که نیتم خیره، میخوام شما در جریان اون مطالعه هم باشید، حالا در اون تا سطوح بالاتر که اگر دیدید بعد مبناش تو ذهن تو چک گرفته باشه از قبل، الا انم گاهی اوقات مطلب اندکی نارسا میشه، یعنی یک نوع خلطی تو ذهن رفقا ایجاد میکنه و ما نه تنها به اون هدف خودمون نمیرسیم که هیچی، بدتر اندر بدتر میشه. حالا اگر چه این مواردی بود احیانا، یعنی شما مطالعه فرمودید، مباحثه فرمودید، حالا کاراتون رو انجام دادید، باز احساس کردید که بعضی از قسمت ها هست که اینها یه ابهاماتی داره، اینها رو اگر لطف فرمایید به بنده منتقل بکنید ما مثلا میتونیم که حالا هر یکی دو جلسه یه بار، دو سه جلسه یه بار، چهار پنج جلسه یه بار برتری که جمع شد موارد اینجوری، اگر احیانا بود، حالا اشاره که نباشد، اگر بود وقت من مثلا ابتدای یک جلسه چند مورد از این موارد رو برگردیم یه توضیح مجددی بدیم، به جهت اینکه حالا ما عجله‌ای نداریم بلکه بگیم خب بحث تا فلان جا رسونده باشیم یا تمام کرده باشیم حل بشه و بریم جلو، فکر می‌کنم که مناسب تر باشه. حالا اگر موافقید، اگر هم نمیگید آقا حل نشه بهتره، هر مسئله‌ای که بله همطور ما حل نشدن بمونه خوبه این بحر. حالا بر تقدیر من اینو که عرض می‌کنم که سلام علیکم، این تو ذهن مبارکتون باشد که اگر موارد اینچنینی بود به من تذکر بدید که هر میگم دو سه جلسه بار یا هر چند جلسه بار اگر نکات ابهامی وجود داشت ما اینها رو عرض بکنیم و ابهام دیگه باقی نماند. یک صلوات دیگه ختم فرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اثبات الملاک به دلیل. بحثی که ایشون در اینجا میخواهند بفرمایند، علیکم السلام و رحمت الله، یک بحثی مبتنی بر یا آقا با سر و صدا وارد میشه سلام میکنه در به هم میکوبه، حالا آقای موازه باشه اتفاقات بعدی هم رخ میده. بفرمایید، بفرمایید شما، بذار تایشون بشینه ما چند لحظه سکوت بکنیم استقرار پیدا. خواهش میکنم، حالا چند دقیقه بعد یه شعار میده آقا، دست شما ننکنه. بله چای رو بر خودتون آورده داخل قن هستی، آره خودتون آورده
ما زنگ نامه نرمی آشتنی عبرت گرفتیم
احسن تون. بله یعنی این چاییه یا از این مواد چی هم خیلی خوب باشه چایی دست شما رو بله. ما دیروز مرکز علمی بحث داشتیم، بعد این برای ما از این چیزا آوردن، دمنوش‌های آوردن با ظرفا، من گفتم ببخشید من این نمیخورم ببرید، گفتن چرا؟ گفتم به جهتی که این چای مضراتش اثبات شده اما این دمنوش هنوز اثبات نشده، من لذا احتیاط میکنم اخرام که اونو میدونیم چقدر مضرات داره اما این هنوز نمیدونیم چقدر هست، لذا هر وقت آره من بدونم دلیل چی بوده که مگر مریض شدم مال این بوده یا نبوده، چای رو میدونم تکلیفم روشن. حالا لذا از آقام پرسیدم، خیلی خوب برگردیم به بحث گرفتاریم. عرض کنم که ایشون یه نکته رو میخوان اینجا بفرمایند که در حقیقت این مبتنی است بر یک بحث دیگری و اون بحث دیگر این بوده است که دلالت التزامی و مدلول التزامی این تابعیتش نسبت به دلالت مطابقی در چه حدی است؟ آیا اگر مدلول مطابقی از حجیت ساقط شد مدلول التزامی هم ساقط میشه یا نمیشه؟ مثلا اگر به ما گفتن زید زیر باران بوده مدلول التزامی این میشد که زید خیس شده. بعدن معلوم شد که اون خبری که ماما گفتن زید زیر باران بوده، او دروغ از آب در آمده، یا اصلا راوی ثقه نبوده. ما قبلا فکر کردیم راوی ثقه ایه، بعد فهمیدیم نه، انسان کذابیه. حالا ما یقین نداریم این خبر به شکل خاص دروغ باشد یا نباشد، ولی میدونیم راوی کذابه، پس دیگه ثقه نیست، قابل اعتماد نیست سخن او. سخن او به دلالت المطابقیه از درجه حجیت ساقطه. حالا آیا شاید جالبی که هر کسی دارم محکم میکوبه یه چایی هم برای من میاره.
بادی که اینجا میاد،
بله بله، این باد این کار میکنه، بله، امان از باد.
از کنم
در ببندن، بله، خیلی ممنون محبتت، بله، دلالت التزامی. بگذاریم، این جلسه هم جلسه ای شده. عرض کنم که خب ما اگر فهمیدیم این راوی که گفته بود زید زیر باران بوده، این انسان کذابی، انسان دروغگویه، طبیعتاً خبر چنین آدمی مورد اعتماد نیست، پس خبر او به دلالت مطابقی از درجه حجیت ساقطه. خب در نتیجه ما میتونیم بگیم خیس شدن زید هم او هم از درجه حجیت ساقطه، چون به دلالت الالتزامیه اونو فهمیده بودیم، که به ما نگفته بود زید خیس هم شده، ما خودمون نتیجه گرفته بودیم. نتیجه گرفته بودیم زید خیس شده، طبیعتاً زیر باران بوده، طبیعتاً خیس شده دیگه. مثلا حالا انقلت نکنید آقا چتر داشته فلان، حالا اینا فرضاً چتر نداشته دیگه، حالا شرط کن. عرض کنم که به این ترتیب، به این بیان، این بحثی بوده که سابقا داشتیم یا نداشتیم؟ آقا داشتیم قبلا، اون موقع وقت بحث می‌کردیم آقا این لازم عام باشه، لازمه مثلا خاص باشه، اون بحثی که قبلا گذشته است که دیگه تکرار نکنید. در حقیقت بحثی که الان می‌خوان بفرمان به نوعی در ذیل اون بحث قابل ذکره، در حقیقت از نتایج اون بحثه که اینجا متعرض میشن. مطلبی که میفرمایند این هست که دلیلی که حکم شرعی رو اثبات میکنه، پس دلیل اثبات حکم شرعی، این دو تا دلالت دارن، یکی بالمطابقه، یکی بالالتزام. بالمطابقه این دلیل دلالت میکند بر چه چیزی؟ دلالت میکند بر اثبات حکم شرعی، و بالالتزام دلالت می کند بر ملاک آن حکم. خب ما گفتیم قبلا بحث رو گذروندیم، بارها هم تکرار کردیم که ما قائلیم به این که احکام شرعیه تابع ملاکات هستن، تابع مصالح و مفاسد واقعی هستن. فرض بفرمایید که ما میگیم ملاک، خب خود این ملاکی که ما مطرح میکنیم یا مصلحت است، یا مصلحت است یا مفسده. خود این مصلحت یا شدیده، عقیده و ملزمه است، حالا ما ملزمه رو نگیم که به شب اراده خود، یا شدیده و عقیده است یا نه خیر بگیم مصلحت ضعیفه است، حالا ضعیفه نگید غیر شدیده بگیم، مفسدم همینطور. خب حالا اگر مصلحت شدیده باشند، این در مرحله اراده منجر می شود به اراده ملزمه، آن ملزمه یعنی چی؟ اراده ملزمه یعنی اراده ای که با رخصت در ترک جمع نمیشه. مولا تحمل اینو نداره که شما این کارو ترکش بکنید، رخصت در ترک نمیده. این بحثی که قبلا داشتیم دیگه، حالا نمیخوایم که همش تکرار بکنیم. خیلی خوب، اگر ما گفتیم که آقا، حالا من اینو خلاصش بکنم، نتیجه این میشه وجوب، نتیجه وجود مصلحت شدیده و اکیده و اراده ملزمه، نتیجهش میشه وجود. اگر دلیلی آمد گفت حجب و صلاح، صلات واجبه، نماز واجبه، ما از اون دلیل مثلا فرض کنیم اقم الصلاه، مولا گفت اقم الصلاه، میگیم خب اقم فعل امر، فعل امر ظهور در وجود داره، ما از این دلیل اقم الصلاه استفاده میکنیم وجوب نماز را به دلالت المطابقیه و بعد از اون به دلالت الالتزامیه اثبات میکنیم چه چیزی رو؟ وجود مصلحت شدیده و اکیده رو در اون. دیگه خود این اقم الصلات نگفته بود که وفیها مصلحتون شدیده، مثلا اینو که نگفته بود که، ما اینو به الالتزام کشف کردیم. حالا اون بحث سابقی مطرح میشه، اگر ما خدشه کردیم در این دلیل، یعنی تا قبل از این فکر میکردیم این دلیلی داریم معتبر بر وجوب صلات، حالا فهمیدیم اون دلیل نه معتبر نیست، لا معتبره، حجت نیست، از حجیت ساقط شد، آیا میتونیم بگیم که خیلی خوب وجوب صلات از حجیت افتاد، دلیل اثبات وجوب صلات از حجیت افتاد بالمطابقه؟ اما اون چه که ما به نحوه التزامی فهمیده بودیم اون سرجش محفوظ باشه، کماکان نماز داره مصلحت شدیده باشد، میگیم نه اینطور نیست. اگر شما اون دلیلی که برای شما اثبات میکرد وجوب صلات رو به دلالت المطابقیه از درجه حجیت ساقط شد، به دلالت الالتزامی هم ثابته و از این شما نمیتوانید اثبات بکنید مصلحت شدیده در نماز را. خب گاهی اوقات میشود که اینکه حالا عرض میکنم تیتر اینجا عنوانی که دارند پوشش دهنده کل بحثشون نیست، یعنی تا نیمی از بحث و این تیتره میره، از اون به بعدش دیگه چطور اینجا مطرح کردم. لذا اساسا این بحث از زیون از در ادامه های همون بحث تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقیه در حجیت است، در ذیل اون باید مطرح می شده. خب حالا دیگه حالا اینجا مطرح کردم قرصم خواهدتون که، و بعد هم یه تیتری گفتن که تیتر نصفش بحثشون پوشش میده، نصف دومش دیگه تیتر در حال نداره. از اینجا بعد استطرادن یه نقطه دیگه هم میگن و اون این که اگر دلیلی که میاد یک حکم شرعی رو اثبات میکند به دلالت المطابقیه یک حکمی رو ثابت کرد و به دلالت الالتزامیه حکم و احکام دیگری رو منتفی کرد، خب اگر همین دلیل به دلالت المطابقیه از حجیت ساقط شد، آیا آن چیزی که به دلالت الالتزامیه شما از این دلیل فهمیده بودید کماکان در حجیت باقی میمونه یا نه؟ میگیم نساقط میشه. مثال دلیلی آمد گفت نماز واجبه، خب نماز به سال نداره کار دیگه، مثلا فرق فهمیده فهم بفهم دیگه کار واجب میشه داریم تو دنیا
دعا اینده رویت
الهلال احسن فهم دعا اینده رویت الهلال این چیز خوبی ها. نه حالا مثلا توی روزه محمد از اون بله هست مفتون که اون مثالی که من میخوام نیستی نشو خیلی خوب همون نماز خودمون بگم فایده نداره عرض کنم خدمتتون که یعنی منظورشون حج تمتع هست چون متعطان دیگه متعطان بله محللتان فی زمن الرسول و حرم و حرم بله بگذارید اما اصلا مبارکتون که تو ذهن شما ها انصراف دارید کسرت استعمال تو جمع شما ها بوده بگذارید بر تقدیم مراد اگر مولا یه امری رو واجب کرد به دلالت یعنی جمله‌ای گفت دلیلی صادر شد از اون که از اون دلیل ما استفاده کردیم به مطابقه وجوب کاری را وجوب امری را، خیلی خوب بل التزام می‌فهمیم پس اون کار مباح یا حرام نیست. دوباره دیگه بگم اگر مولا گفت این کار واجبه به مطابقه، ما به دلالت المطابقیه فهمیدیم که این کار واجبه، بل التزام میفهمیم پس مباح یا حرام نیست. واضحه دیگه، وقتی چیزی واجب بود حرام نمیتونه باشه، مباح هم نمیتونه باشه. مباح یعنی جایز الطرفین، دلت خواست انجام بده، دلت خواست ترک بکن، للمکلفه ان یفعل او ان یترک، دست خودش میتونه انجام بده، میتونه ترک بکنه، اما این واجبه یعنی چی؟ یعنی
لهو که سهل علیه ان یفعل، باید این کار رو انجام بده.
خب حالا اگر دلیل اولی که میگفت این وجوب دارد واجب است او بالمطابقه از حجیت ساقط شد،
مدلول التزامش چی بود؟ این که این کار مباح یا حرام نیست،
این مباح یا حرام نبودن هم ساقط میشه. خب چه اتفاقی میفته؟ در نتیجه زمینه بحث فراهم میشه برای این که ما از اباحه یا از حرمت او هم بحث کنیم، احتمالش لااقل مطرح میشه. میگیم حالا که پس دیگه واجب بودنش از دور خارج شد، لعل به فرمان که مباح باشن، اباحه بالمعنی العام شامل استحباب و کراهت و اباحه بالمعنی الاخص یا این که حتی حرام باشد، زمینه اصلا فراهم میشد که ما به اون احتمالات بخوایم بپردازیم. وگرنه تا زمانی که بحث وجوبش مطرح بود و مثلا ما قطعا میدونستیم که واجبه، معنا نداشت امر اباحه یا بخوایم حرمتش حتی احتمالی رو مطرح کنیم. اثبات الملاک به دلیل، بله اثبات الملاک به دلیل. عرفنا سابقا ان کل حکم له ملاک، دانستیم سابقا که هر حکمی داره ملاکی است. فالوجوب مثلا ملاکهو المصلحه، کدوم مصلحت؟ المصلحت الاکیدت و فلفل، مصلحت شدیده در کار، ممکن کار رو انجام بدیم. و دلیل على الحکم بالمطابقه دلیل بالالتزام على ملاکه، اون چیزی که بنابر دلالت مطابقی دلیل بر حکم است، بنابر دلالت التزامی دلیل بر ملاک آن حکم می باشد. فلهو مدلولان، پس دلیل اثبات حکم این دارای دو مدلول است، مطابقی و التزامی. فاذا افترضنا في حاله من الحالات ان الحكم تعذر اثباته بذلك الدليل، اگر فرض کنیم در یه حالتی این حکم غیر ممکن شد اثباتش به وسیله آن دلیل، مثلا حکم وجوب آن غیر ممکن شد اثباتش به وسیله اون دلیل، کما هو الحال في صورت العجز، مثال میزنن، مثلا میگن آقا نماز ایستاده واجب است، لکن مکلف عاجز ناتوانه نمیتونه بیسته. خب ما دیگه نمیتوانیم اثبات بکنیم وجوب را برای انسان عاجز و ناتوان از ایستادن. خب شک میکنیم که آقا درست وجوب رو برای اون نتونستید اثبات بکنید، اما کماکان بگیم مصلحت در ایستاد نماز خواندن است. بدونید رفقا ثمرش چیه؟ ثمرش این است که ما اگر گفتیم درست وجوب نیست اما مصلحت هست، انسانی که نتوانسته ایستاد نماز بخواند و نشست نماز خوانده، اون مصلحت رو از دست داده. فلذا اگر بعدن قدرت پیدا کرد و توانست ایستاد نماز بخواند، به خاطر جبران و تدارک اون مصلحت هم که شده، باید مجدداً نمازش رو بخونه. درست نماز ایستاده بر او واجب نبوده، قبول، اما مصلحت که از کفش رفته، مصلحت رو باید به دست بیاره. در حالی که اگر ما گفتیم نه خیر، وجوب رفت، مصلحت هم دیگر ندارند، اصلا در حق این آدم مصلحتی وجود ندارد که این بنده خدا از کفش رفته باشه و از دست داده باشه. نکته روشن شد؟ خب اگر ما دلیل خاصی بر قضا داشته باشیم جداگانه که بحثی نداریم، اما اگر دلیل خاصی بر قضا نداشته باشیم، در صورتی که بگوییم با رفتن وجوب مصلحت شدید نمی رود، از همین مبنا میتونیم استفاده کنیم و وجوب قضا رو مطرح کنیم. یه بار دیگه بگم، فرض بفرمایید که ما در مورد روزه شخصی رو در نظر میگیریم که بیماره، مریضه، خب روزه ماه رمضان رو نمیتونه بگیره، آیا وجوب از گردن او ساقط هست یا نیست؟ ساقطه، نمیتونه روزه بگیره، عاجزه، نمیتونه روزه بگیره. یه وقتی ما دلیل خاص داریم که اون دلیل خاص میگوید اگر کسی روزه رمضان رو لعذرن، عذرش سفر باشد، بیماری باشد، هرچی، نتوانست بگیرن، بعد از رمضان در صورتی که قدرت برای او حاصل شد، موظف است روزه رو بگیره. خب اینجا دلیل خاص داریم، دلیل خاصی که قضا رو ثابت میکنه. مطلب واضح شد؟
فرض کنید دلیل خاص نداشتیم، فرض است دیگه، اشکال نکنید آقا چرا دلیل داریم؟ میدونم دلیل داریم. فرض کنید دلیل خاص ما نداشتیم برای قضا. خب ما تنها دلیلی که داریم میگه آقا انسان توانمند برای روزه گرفتن در ماه رمضان باید روزه بگیرد. ما از این کشف میکنیم پس روزه دارای مصلحت شدید است. خب بعد مواجه میشیم با یه انسان عاجز که نمیتونه روزه بگیره، نمیتونه با روزه بگیره. حتی اون که گفتم انسان توانمند روزه برش واجبه است، نه به عنوان که تو خود دلیل ذکر کرده باشد، نه، خود توانایی و قدرت از جمله شروط عقلیه است. یعنی لازم نیست تو دلیل بگرد. بله ممکن تو خود دلیلم اخذ بشه اما نیازی به اون نیست. این مفروغ عنه، بهش میگن شرایط عامه تکلیف. شرایط عامه تکلیف یکیش بلوغه، یکیش عقله، یکیش قدرت، چیزهای از این قبیل. خیلی خوب، پس ما چیکار میکنیم؟ دلیلی داریم میگه روزه رمضان واجبه. فرض کنید هیچ دلیلی هم نداریم برای اینکه قضاش واجبه، اون برای قضاش دلیل نداریم، ما میریم سراغ این دلیل، نگاه میکنیم میگیم خب آقا این دلیل میگه روزه واجبه برای چه کسی؟ انسانی که توانایی داشته باشه، عاجز نباشه، قادر باشه. اما مکلف ما عاجزه، پس این وجوب از گردن او ساقطه. حالا بحث مطرح میشه آقا وجوب ساقطه، آیا مصلحت هم ساقطه؟ اگر ما گفتیم بله با رفتن وجوب مصلحت هم میرود، اصلا دیگه این کار برای این آدم حتی مصلحت هم نداره. یعنی اینطور نیست که بگیم آه از کفت رفتا ببین چی از دست دادی، نه هیچی رو از دست نداده، هیچی رو از دست نداده و اصلا مصلحت براش نداشته. روزه رمضان فقط برای آدم های توانمند مصلحت داشته، برای کسی که توانایشو نداشته اصلا مصلحت هم نداشته. خوب توجه کنید، گاهی اوقات ما یک پیش‌فرض‌های ذهنی داریم، اون پیش‌فرض‌های ذهنی خراب ذهن ما رو جهت میده و نمیذاره ما مطلب رو متوجه بشیم، چون ما تو ذهنمون هست بابا روزه رمضان خیلی مصلحت داره، یعنی چی که مصلحت نداره؟ حالا علا فرض است دیگه، میخوام بگم اون پیش‌فرض‌های ذهنی شما مطلب رو خراب نکنه، گرفتن مطلب تو ذهنتون با آسیب مواجه نکنه. فرض می‌کنیم که اینطور باشیم، میگیم آ اگر گفتیم وجوب رفت مدلول التزامیش که وجود مصلحت باشه او هم میره، آدمی که عاجز بود وجوب برگردنش نیست، هیچ مصلحتی هم براش ندارد. میدونید ثمرش چی میشه؟ ثمرش اینه که او چیزی رو از دست نداده که بعداً بخواهد قضاش رو جا بیاره. آقا اصلا قضا در کجا مطرح میشه؟ میگن اقضه بگید مافات، یه چیزی باید باشد که فوت شده باشه، از دست رفته باشه، اقضه ها. اما اصلا این فوت نشه، چی در دست نرفته، چی در دست نداده، قد میکنی جرز کنم چیزی نه اصلا نداشته که بخواد دست بده ها. شما مثلا یه فرض بفرمایید که مشتری میاد برای آپارتمان، بعد مشتریه نمیخره میره، بعد شما به رفیقت بگه ببین چه مشتری خوبی از دست دادی، که برای چی؟ میگه مشتری خیلی می‌خواست گرون بخره، میگه خب آپارتمان مال من نبود، چه ربطی به من داره، من چیزی رو از دست دادم که؟ بله اگه مشتری آپارتمان من بود سلام، اصلا من آپارتمان ندارم تو عمرم. بله عرض کنم خدمتتون که من چیزی از دست ندادم، لذا قصه‌ام نداره. ای چه مشتری خوبی بودا، خیلی هم خوب می‌خرید، چقدرم نه من چه ربطی داره، من که اصلا آپارتمان نداشتم از دست داده باشم. اینجا میگیم اصلا این مصلحتی در حق او نداشته است که او از دست داده باشه، پس طبیعتاً چیزی از او فوت نشده، قضا هم لازم نیست انجام بده. اما اگر ما گفتیم مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی در حجیت نیست و مستقل است، برای خودش هستش، و حتی اگر مدلول مطابقی از حجیت ساقط شد مدلول التزامی باقی میماند، آنگاه است که میگیم درسته تو در رمضان روزه نتونستی بگیری، واجب نبود بر تو، اما مصلحتی رو از دست دادی، مصلحتی رو از دست دادی، فلذا برای جبران اون مصلحت هم که شده در اولین فرصت بعد از ماه مبارک رمضان روزه بگیر تا بتوانی اون مصلحت رو کاملا یا تا حدودی جبران بکنی و به دست بیاری. بله بله بله. ما ببینید قبلا در مبنای خودمون پذیرفته ایم که احکام تابع مصالح و مفاسد هستند.
ما از عدلیه ایم، از مخطعه ایم. در علم کلام قبلا اینو پذیرفتیم که احکام گتره‌ای و همینطوری صادر نمیشن. دقت میکنین؟ خدا این چیزی که واجب کرده این مبتنی برای مصلحتی است. پس ما به دلالت الالتزامیه اون مصلحت رو کشف میکنیم. سخن در این نیست که ما در مقام امتثال چه نیتی باید بکنیم، قصد قربت باشد، قصد امر مولا باشد، اینا اصلا از محل بحث ما خارجه. ما میخوایم ببینیم چرا این واجب شد، این عبادت چرا واجب شد، این امر چرا واجب شد. همینطوری دقت میکنین و مصلحتی داشت. یه وقت شما میگه هر چه آن خسرو کند شیرین بود، او خسرو این کار کرده پس کار شیرینیه. دقت میکنی چی عرض میکنم؟ یه وقت هست میگید نه، اون خسرو خسروی حکیمیه، بر اساس حکمت بالغه خودش کار غیر شیرین انجام نمیده. دقت میکنی چی عرض میکنم؟ اگر ما اشعری مذهب بودیم مبنامون همین بود که هرچه آن خسرو کند شیرین بود و الحسن ما حسنه و شارع، القبیح ما قبحه و شارع. اصلا ما حسن و قبحی در عالم نداریم، مصلحت و مفسده نداریم. مصلحت همونیست که خدا بگه، مفسده همونیست که خدا بگه. ما هیچی ماورای این نداریم. اگر ما اشعری مذهب بودیم مطلب حضرت عالی مقبول بود، اما حالا به من اطلاع ندادن تا الان هنوزم نامش نیومده برام، فعلا گفتن در چارچوب عدلیه بحث کنید. ان شاء الله اگر نامش اومد بعد ترمای بعد. بله،
یه جمله که
میتونه
گفتید اینجا که بحث سیستم حالت دومی گفتید که مصلحت یاد دست نداده و مهارزون قضیهشو میگفتید، چجوری اثبات کردی؟
ما گفتیم که ما یه وجوب روزه رمضان داریم، دلیلی آمده از گفته صوم فی شهر رمضان، در ماه رمضان روزه بگیرید. میدونید در روایات ما هم هستش که ماه رمضان رو خالی نگید، نگید رمضان، حتما بگید شهر رمضان. این ادب قرآنی هست، ادب روایی هست. بگذرید بر تقدیر. خب گفته صوم فی شهر رمضان، ما این رو مثلا داریم، ها دلیلی داریم. پس بفرمایید. خیلی خوب. یا چرا رای دور مثلا کتب علیکم الصیام مثلا، ها شهر رمضان الذی، بعدم قبلش هم کتب مشخص بینید در اینجا. خیلی خوب، محضر مبارکتون که صم فی شهر رمضان، ما این دلیل رو داریم. از این دلیل به دلالت المطابقیه وجوب روزه در ماه رمضان رو استفاده میکنیم. به دلالت الالتزامیه، یعنی به زمینه اون مبانی کلامی و مبادی کلامی فقاهت و اجتهاد، کشف میکنیم که پس حتما روزه رمضان دارای مصلحت شدیده ای هم بوده. علا فرض شخصی ناتوان هست، دیگه روزه رمضان برای او وجوب نداره، نسبت به او وجوب نیست، وجوب برداشته شد. حالا که نسبت به او وجوب برداشته شد، شک میکنیم که آیا مصلحت هم برداشته شده یا نه. اونی که بگد مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی نیست، میگه نه، چرا مصلحت برداشته شده باشه؟ مصلحت برداشته نشده و کماکان مصلحت در حق او ثابته و این درسته که وجوب نداشت اون موقع براش، اما در اولین فرصت بعد از رمضان برای جبران اون مصلحته و نه برای جبران وجوبه. نه، وجوب که نداشت، برای جبران مصلحته روزه رو بگیره. اما اگر ما گفتیم نه، مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی هست، وقتی مدلول مطابقی نبود دیگه وجوب نبود، طبیعتا مصلحت هم نیست و دیگه جبران کردن معنا ندارد. میخواید ما تا فکر سایم سوال جواب نخونیم عبارت رو؟ بله بفرمایید.
نظر شهید
بله بله، ایشون مرحوم آقای صدر قائل هستن که مدلول التزامی تابع مدلول مطابقیه، لذا اگر مدلول مطابقی ساقط شد مدلول التزامی هم ساقط. میفرمایید. کما هو الحال فی صورت العجز، اصابت این که میگن حالت در صورت عجز هم همینه. فإن الحكم بوجوب الفعل على العاجز غیر صحیح، زیرا که حکم به وجوب فعلی بر شخص ناتوان، بله، فإن الحكم بوجوب الفعل على العاجز غیر صحیح، زیرا که حکم کردن به وجوب یک کار بر شخص عاجز و ناتوان صحیح نیست. بنویسید و قبیح عقلا. نه ترسید چیز خواهد. چی؟ ارتباطشو حس نمی کنم. مرادتون چیه؟ مقدمات مفوته، یعنی مقدماتی که ما اگر انجام ندیم مثلا این کار بله اون از بین میره، اون ربطش رو حس نمی کنم، ولی حالا باید تأمل کرد. حالا بذار خوب فکر کنم، لااقل الان که به ذهنم نمیاد. بله بگذاریم. فهذا یعنی ان المدلول المطابقی للدلیل ساقطون فی هذه الصوره، این معناش این است که مدلول مطابقی در این دلیلی که ما داشتیم این در این صورت، یعنی در صورت عجز و ناتوانی ساقطه، چون اصلا نمیشه انسان عاجز رو ما بهش حکم میکنیم باید این کار رو بکنیم، میگه نمیتونم من پا ندارم، میگیم بدو، خب نمیشه. و سوال به هذا شأن هو انه هل يمكن اثبات وجود الملاک بالدلیل فيما اذا كان هناك اثر يترتب على اثبات الملاک كوجوب القضاء مثلا، آیا ممکن است ما ملاک رو، وجود ملاک رو به وسیله این دلیلی که تازه خودش به دلالت المطابقی ساقط شده اثبات بکنیم، در جایی که یک اثری مترتب می شود بر اثبات اون ملاک؟ مثل چی؟ مثل وجوب قضا. به طور مثال ما بگیم تمام موضوع برای وجوب قضا فوت الملاک باشد نه ترک العمل. اگر ما گفتیم تمام موضوع برای بفرمایید که وجوب قضا ترک العمل نیست بلکه فوت الملاک است، اونگاه است که به محض فوت الملاک طبیعتاً وجوب القضا محقق میشه. بارها تکرار کردیم رابطه موضوع با حکم رابطه علت و معلوله. اگر موضوع تمام شد حکم به شکل طبیعی و اوتوماتیک بعد از او میاد، نیاز به هیچ معونه زائده چی ندارد. خب به محضی که فوت الملاک بود و ما وجوب القضا رو تابع فوت الملاک دانستیم، او بفرمایید که وجوب القضا هم مثلا میآید به این بیان. خب و جواب علی هذا السؤال یتعلق و به ما یتخذ من مبنا فی ترابط دلالت الالتزامیه مع دلالت المطابقیه فی الحجیه، پاسخ به این پرسش تعلق دارد به آن مبنایی که اتخاذ می شود در رابطه و پیوند میان دلالت التزامیه با دلالت مطابقیه در زمینه حجیت، که آیان ذهن مبارکشون است. اصلا ایشون یک عنوانی داشتن، یک تیتری داشتن که سابقا مورد اشاره قرار دادن همین بحث رو و به این مطلب، بله به این مطلب پرداختن و ما هم بیان کردیم که تیترشون این بود تبعیت و دلالت الالتزامیه للمطابقیه. بعد ما همون زمان هم گفتیم اضافه بفرمایید فسقوط عن الحجیه، او رو اگر خواستید باز نگاه بکنید، این در حقیقت از زیر مجموعه های اون بحث. فإن قلنا باستقلال كل من هاتين دلالتين في الحجيه امكن اثبات الملاك في المقام بالدلاله الالتزاميه للدليل، اگر ما قائل شدیم به این که هر یک از این دو دلالت در زمینه حجیت اینها مستقل از یکدیگر هستند، می توان ملاک را اثبات کرد در اینجا به وسیله دلالت التزامیه که دلیل دارد. فإن سقوط دلالته المطابقيه، میخواد یه عن الحجيه اضافه کنید، لأن سقوط دلالته المطابقيه عن الحجيه لا يؤثر على حجيه الدلاله الالتزاميه بحسب الفرض، اینکه دلالت مطابقيه از حجيت ساقط بشه این اثری نمیگذارد بر حجيت دلالت التزاميه به حسب فرض. میگه آقا به من چه ربطی داره، تو افتادی تو رفتی، مثل این میماند که یک کسی در یه ادارهی مقام پیدا میکنه، پستی پیدا میکنه، خب این مقام پست شما اسمشو بذارید حجیت، اعتبار و حجیت و موقعیت اون اداره پیدا میکنه، بعد پسرخالش هم داره میاره اونجا، پسرخاله رو کی آورد؟ این آورد، بعد اوضاع به هم میریزه، این آقا رو اخراجش میکنه، به پسرخاله میگه پسرخاله من اخراج کردن تو هم بیا بیرون، میگه نه من به تو چه کار دارم، بالاخره درست تو منو آوردی ولی نمیتونی منو ببری دیگه، برو پی کارت، من اینجا ادامه شغلمو میدم. دلالت التزامیه اینطور میگه، به مطابقیه میگه آقا دست درد نکن تو ما رو آوردی، ولی که دیگه وقتی هم بری من نمیرم، من هستم. عرض کنم که و ان قلنا بتبعیت الالتزامیه للمطابقیه فی الحجیه، اما اگر ما گفتیم دلالت التزامیه تابع دلالت مطابقیه است در حجیت کما هو صحیح، دوستانی که دنبال نظر خدای صدر میگشتن نظرشون اینه، فلا یمکن ذالک، چنین چیزی ممکن نیست، یعنی ما نمیتوانیم ملاک را به وسیله دلالت التزامیه دلیلی که مدلول التزامیه آن از حجیت ساقط شده است اثبات کنیم. مدلول التزامی مطابقه اصلاحی میکنم سرق لسان شد. یه بار دیگه بگم، ما نمیتوانیم ملاک را به وسیله دلالت التزامیه دلیلی که دلالت مطابقیه اون از حجیت ساقط شده است اثبات بکنیم. نفع دیگه کم درست گفتم بله خدا رو شد دقت کردم کلمات که بله از ترس شما بوده وگرنه خیلی دلالت مطابقیه آن از حجیت سا املا که نمیگیم بله خیلی خوب دلالت مطابقیه آن از حجیت ساقط شده است اثبات کنیم. من خیلی زور زدم جمله اول خیلی منظم گفتم دیگه دوبار که نمیم تکرار کنم بله نفعه دو چیز دیگه در میاد بگذاریم. فلا یمکن ذلک، این ممکن نیست. و علیه، بنابراین مطلب که نظر ما هم هست و نظر صحیح هست کما هو صحیح فرمودن ایشون، بنابراین ففی کل حالت یتعذر فیها اثبات نفس الحکم بالدلیل لا یبقا فی الدلیل ما یثبت وجود الملاک. بنابراین در هر حالتی که غیر ممکن شود در آن حالت اثبات خود حکم، بالای حکم بنویسید مدلول مطابقی دلیل، نفس الحکم نیست مدلول مطابقی دلیل. در هر حالتی که خود حکم یعنی مدلول مطابقی دلیل این غیر ممکن شود، اثباتش غیر ممکن بشه، لا یبقا فی الدلیل، دیگه چیزی تو این دلیل باقی نمیماند، هان لا یبقا فی الدلیل ما یثبت وجود الملاک، چیزی در این دلیل باقی نمیماند که وجود ملاک رو ثابت بکنه. و مثل ذالک، از که اون تیتر ایشون پوشش نمیده همه ای بحثشون رو، این مثل ذالکش اون قسمتیست که در واقع خیلی تیتر این رو پوشش نمیده، مگر با یک معونهی مثلا به زور توجیه بکنیم، ولی اگر باب توجیه رو باز نکنیم خیلی تیتر این رو پوشش نمیده. من که نظرم این است که اصلا ایشون اینو همونجا در ذیل اون بحث میفرمودن، در ادامه اون مطلبشون این رو هم می‌فرمودن و به عنوان در واقع تطبیقات اون بحث می‌فرمودن، تطبیقات تبعیت دلالت، چون قبلا اون بحث تبعیت دلالت التزامی نسبت به دلالت مطابقیه رو تیترش زدن، اون تیتر خرج شده. اینجا چیکار کنن؟ نصف بحث رو تیترش زدن، یک سوم پایانی بحث رو مثلا دو سوم بحث رو تیترش رو مشخص کردن، یک سوم پایانی از تیتر خارجه، وگرنه اینها تطبیقات همون تیتر گذشته است، همون تطبیقات بحث دلالت تبعیت دلالت التزامیه نسبت دلالت مطابقی است، چیز جدیدی از این حیث نیست. و مثل ذلك ما اذا کان الدلیل على حکم دالا بالالتزام على حکم آخر، جایی که یک دلیلی به دلالت المطابقیه بر حکمی دلالت میکند و همین دلیل به دلالت الالتزامیه بر حکم دیگری دلالت میکند و سقط المدلول المطابقی، باز میتونید عن الحجیه رو اضافه کنید و این مدلول مطابقی از حجیت ساقط میشه، ساقط شد، فإن محاولة اثبات الحكم المدلول التزاما حينئذ بنفس الدليل كمحاولة اثبات الملاك بالدليل في الحالة الآنفة الذكر. محاوله یعنی تلاش، تلاش برای اثبات حکمی که مدلول التزامی است، اثبات الحكم المدلول التزاما این ازن، یعنی در این صورت که مدلول مطابقی ساقط شده است از حجیت، به نفس دلیل با همان دلیلی که مدلول مطابقی ساقط شده، که محاولت اثبات الملاک به دلیل فی الحالت الانفت ذکر، همانند بفرمایید که تلاش برای اثبات ملاک به وسیله دلیلی است که در همین حالت اخیری گفتیم که خود اون دلیل به دلالت مطابقی از حجیت ساقط شده، مدلول مطابقی ساقط از حجیت است، یا بگید دلالت مطابقیه ثابت از حجیت هست. و بله اخیر، قبلا گفتیم انف یعنی بینی، الانفت و ذکر یعنی همین مقابل بینیتون ذکر شده، یعنی تازگی گفته شده. بله بله. و مثال و ذالک، و مثال و ذالک، آقایی بود ارسان خاطرون که مطلب رو تو ذهنش ظاهرا تصویری داشت، مثلا تو ذهنش بود که این مطلب طرف راستشه، اون مثلا طرف چپشه، تو ذهنی تو بود، میگم مثلا این مطلب اشاره با دست اشاره کن، این مطلب شما ببینید چیزی نمیدونید، خودمو میگید تو ذهن خودش بود دیگه، این اینوری از آخر دیگه. حالا در حالی که مقابل بینی میگم ما مقابل بینی چی نیست، نه منظور این اخیراً گفتیم. بله خیلی خوب میفرماد که و مثال و دالک، مثالش کجاست؟ دلیل الوجوب دال بالالتزام علی الحکم بالجواز و عدم الحرمه. ما میگیم آقا دلیل وجوب، دلیلی که به دلالت المطابقیه بر وجوب دلالت دارد، به دلالت الالتزامیه دلالت دارد بر چه چیزی؟ بر حکم به جواز و عدم حرمت. این که بالاخره این بفرمایید که بله بله عرض محضرتون که دلیلی که بر وجوب دلالت دارد، این التزاماً دلالت دارد بر جواز و عدم حرمت. مثلا حالا این به چه بیان اینطور بگیم که این دلالت دارد بر وجوب و عدم حرمت؟ آخه میدونی این بیان یه مقداری مشکل داره. اونی که ما از خارج گفتیم، گفتیم دلیل بر وجوب دلالت دارد بر عدم جواز و عدم حرمت. چرا ما اون رو گفتیم؟ بر اساس تنافی که میان احکام وجود دارد، تضاد که میان احکام وجود دارد. خاطرتون میاد ما این بحث رقم تکلیفی داشتیم دیگه، میگفتیم اینا یک نوع از حکم بود دیگه، انواع دیگه حکم چی؟ نمیتونن باشن، نمیتونن باشن. حالا بیان ایشون گفت که بالاخره باب و توجیه وسیع اون ولت طلبت اوسع، عرض نظرتون که بر تقدیر ما از باب اوسع توجیه باید استفاده کنیم، بگیم مثلا اون دلیلی که میگد این وجوب دارد، یعنی میشه حداقل میشه انجامش داد رو هم که شامل میشه دیگه، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. یعنی وقتی میگه چیزی واجب است، پس یعنی قطعا انجام دادنش اشکالی نداره، انجام دادنش میشه، قابل انجامه. میگم خورده توجیه مقاد به همچی نمیماسه تو دهن آدم از محضر چون که مطلب، ولی به هر حال حداقل میخواد بگه آقا وقتی من فرفن مبده شما میگم آقا واجب این کارو بکنی، بعد شما میگه آقا اشکال نداره من این کار انجام بدم، میگم آقا من به تو گفتم واجب انجام بدی، تو میگی اشکال نداره من انجام بدم. اشکال نداره چیه؟ من میگم واجبه، یعنی میخوام بگم این دیگه در ضمن او هست، چون که صد آمد نود هم چی پیش ما، حالا دیگه بیان کتاب دیگه بعد توجیهش کنم. اصلا خطر و مثال ذلك دلیل الوجوب الدال بالالتزام على الحكم بالجواز و عدم الحرمت. خب ما اگر گفتیم جواز و عدم حرمت و این رو یک معنای اعم میگرفتیم دیگه از اون حرف هاست دیگه، این یعنی در واقع از احکام خمسه تکلیفیه چهار حکم با هم مشترک میشن: وجوب، استحباب، جواز بالمعنى الاخص و کراهت. من از این مرام بادم که همتون به حرمت نرسیده، ارسان خواهد میگه چهار حکم با هم دیگه اشتراک پیدا میکنن، از این جهت که هر این چهار حکم میگن که میشه انجامش داد. حالا میشه انجام داد یا به نحو جوازی، یا به نحو استحبابی، یا به نحو کراهتی، یا به نحو وجوبی. تو این مایه ها خیلی مراسم توجیه تمام شد. فاذا نسخ الوجوب جرى البحث في مدى امكان اثبات الجواز و عدم الحرمه بنفس دلیل الوجوب المنسوخ. اگر وجوب نسخ شد، جریان پیدا می کند بحث در میزان امکان اثبات جواز و عدم حرمت به وسیله همان دلیل وجوبی که منسوخ شده است. والکلام فیه کما تقدم فی الملاک، کلام در این همانند آن چیزی که در باب ملاک گذشت. یعنی در اینجا بحث می کنیم که آیا اون تابع دلیل مدل التزامی تابع مطابقی هست یا تابع مدل مطابقی نیست، مدل التزامی تابع مدل مطابقی هست یا نیست. این میترسم ذهنتون گیج بشه، ولی طبق بیانی که ما داشتیم اینطوری نبود. یعنی اگر دلیل وجوب از حجیت ساقط میشد، حتی مجال برای بحث از حرمت هم باز میشد. قد میکنی چه عرض میکنم؟ مجال برای او چی باز میشد؟ در صورت بفرمایید که در صورت عدم استقلال، این در صورت تبعیت دلالت التزامیه نسبت به دلالت مطابقیه، ما میگفتیم وقتی وجوب رفت یعنی مصلحت شدیده دیگه نیست، مطرح نیست، حالا امر دائم شد بین اموری. آیا پس مفسده شدیده دارد؟ مفسده ضعیفه دارد؟ نه مفسده دارد نه مصلحت دارد. باب برای همه اینا چی؟ باز میشد. یعنی میتونستیم از همینا بحث کنیم. لا لکن بیان ایشون طبیعتاً مقداری متفاوت با عرض ماست. بیشتر تأمل بکنید، نقاط افتراق عرض ما با بیان ایشون رو بتوانید که استخراج بکنید. خب این مقدار این بحث فکر کنم که نیاز به تأمل داشته باشه. من به همین قدر اکتفا میکنم. انشالله ادامه بحث رو جلسه آینده خدمت سروران خودم ارائه میکنم به قول قوه الهی. صلواتی خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.